يا رؤوف يا رحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در حقوق مستحبی اولاد بود. اولین نمونه ای که در باب این حقوق مستحبی محضر عزیزان تقدیم شد، اون نبوی معروف است که از آداب نکاح و جماع سخن میگوید. بر اساس این نبوی عرض کردیم اولین حق از حقوق مستحبی اولاد همین است که پدر و مادر، زن و شوهر در لحظه مجامعت فقط توجه به خود و تشهیات نفسانی خودشون نداشته باشن. هرچند که یه مسئله غریزی و جنسی و شهوانی خاص و هوای خاص خودشه، ولی زیبایی شریعت اسلام همینه. اگه حواستون جمع بکنید، این وسط یه فرد ثالثی هست که در این مجامعت شما حق داره. حقش چیه؟ اون بایسته ها و نبایسته ها رو مراعات بکنید. خب بعد از اینکه این روایت رو بررسی کردیم، به اون شبهه آخر بحث رسیدیم که این سوال مطرح شد: با توجه به این فضای موجود و اون توبیق و تشرع و کلام، آیا نباید این آداب جماع رو واجب بدونیم؟ آیا نه حق واجب نیست؟ آیا نه تکلیف واجب پدر و مادر نیست؟ بر اساس اون قاعده فقهیه که تقدیم شد، فرق بین ارتباط و استناد نتیجش این شد که نخیر، در اینجا اون چی که از این عواقب اتفاق بیفته ارتباط به والدین دارد نه استناد. وقتی استناد نباشد هیچ اثر فقهی ثابت نمی شود. به امثال بحث تموم شد، قصد نداشتم تکرار رو بکنم، الا اینکه دیروز بعد از درس جناب آقای خداپرست، آیا علیزاده که زحمت سر رو ببندید، بعد از درس آقای خداپرست سوالی مطرح کردن، دیدم سوال قشنگی که خب حالا خالی از لطف نیست، به طور عمومی برای رفقا عرض بکنم که انشالله رفقا بهره ببرن. سوال این بود که اگر در قیامت مشخص بشه که واقعا این مشکلی که برای بچه پیش اومده واقعا یه خبط و خطای جدی از سوی پدر و مادر بوده، حالا به یه نوعی در قیامت یه حالت استناد درست بشه، اونو چی کارش میکنید؟ سوال ایشون بود. عرض میکنم که بارها قبلا هم تذکر دادیم که ما بین صنعت فقه و صنعت اصول و صنعت اخلاق رو فرق میذاریم. هر علمی، هر صنعتی قانون خودش رو داره. به لطف خدا اینجا درس فقه آقا، جای مباحث فقاهتیه، صناعت فقاهتی هم حاکمه. اون چی که ما دیروز بررسی کردیم حاصل و نتیجه صنعت فقه بود، از جهت فقهی بر اساس این قاعده و این مبانی ثابت شد رعایت این آداب مستحبه، واجب نیست. ولی اگر نگاه قیامتی بکنیم او دیگه از حوزه فقه خارج میشه، نگاه اخلاق به خودش میگیره که در جنبه اخلاق و نگاه اخلاقی و نگاه آخرت خب بله مسئله فرق میکنه. او دیگه برمیگرده به باطن افراد. اصلا اینطوری خدمتون عرض بکنم عزیزان من، هر چند ما دو جلسه برای این مبحث وقت گذاشتیم و حرف زدیم و ثابت کردیم رعایت آداب جماع بر اساس فقه واجب نیست، بله ثابت شد، ولی همین از جهت اخلاق فرق میکنه. ما به حسب صنعت اخلاق میگیم بابا از جهت اخلاقی لازمه اونایی که یاد ندارن برن یاد بگیرن، اونایی که یاد دارن توجه بکنن و عمل بکنن. از جهت اخلاقی رعایت آداب جماع لازم است، لازم. فلذا بر اساس این لزوم اخلاقی تو قیامت یا خدا به باطن کارتو نگاه میکنه، اونجا بخواد توبیخی باشه تشری باشه باطن کارتو رو نگاه میکنه، نگاه میکنه که تو بلد بودی یا نبودی، اینا رو آشنا بودی یا نبودی، اگه آشنا بودی توجه داشتی یا نداشتی، اگه توجه داشتی اضطرار بوده یا نبوده. اینا شقوق مختلفیه، عنایت بفرمایید، تکرار میکنن. برای همین بحث آداب جماع شما یه نگاهی به دور و بر خودتون بندازید، خیلی ها از همین متدینین اصلا این آداب رو بلد نیستن، آشنا نیستن. خب اینا یه تیفن یه حکم دارن، یه عده بلدن. همینایی که بلدن باز دو گروه میشن، یه عدهشون توجه هم دارن، یه عدهشون نه، با این که بلده توجه نداره، بیچاره حواسش نبوده که امشب اول ماه. آدم مقیدی ها، آدم متدین و مقیدیه، همیشه حواسش هست که برای این مسئله شب اول ماه نباشه. از قضا این دفعه دیگه او دو سوم وقتی پرید کار خودشو کرد و تموم که شد که بالاخره مسئله فروکش کرد، تقویم رو نگاه کرده میزنه تو سرش، ای بابا فردا که اول شهریه، اول ماه. خب ببین خیلی فرق میکنه با او کسی که اصلا توجه نمیکنه بیه حرفا، این توجه داره ولی از دستش در رفته. باز شق سوم، طرف ممکنه حتی توجه هم داشته باشه ولی اضطرار پیش میاد. حالا اضطرار چجوری تحقق پیدا میکنه دیگه ما یه مقداری به خاطر حیا ازش عبور میکنیم. در از این که این نکته خوبی بود که آیه خدا پرست توجه داشتن که از جهت اخلاقی حکم مسئله سر جای خودش محفوظه و جنبه آخرتی هم در سر جای خودش محفوظه. اینو عرض کردم که بگم آقای خداپرست فقط بین درس حرفای خوب نمیزنن، بعد درس هم بلدن حرفای خوب بزنن. حالا بعد درس چی میگن دیگه نمیدونیم. نه عقاب نه، نهایتا توبیخ و عتابه، چون بین آیا ورسجی عزیز بین عتاب و عقاب فرقه. عقاب یعنی آتش، یعنی عذاب، یعنی جهنم. عتاب یعنی یه توبیخی. شما نسبت به آقازاده، حالا مثال عرض کنیم جسارت نباشه، یه وقت خدا نگه یه تخلف سنگین میکنه عقابش میکنه، یه وقت هست نه یه بالاخره سبکسری خاصی داره ورده، فقط یه چشم بره براش میریم، یه عتاب داره. عتاب و عقاب خیلی فرق داره. خب بس دیگه، حالا بیشتر از این دیگه تو این بس معطل نمونیم. آین دارو بیزمت ببینیم که سرصدا کمتر بیاد. اولین مورد از حقوق مستحبی اولاد رعایت آداب نکاح شد. که این مستحبه، از جهت فقهی استحباب دارد، از جهت اخلاقی لزوم دارد و سزاوار از پدران و مادران اینها رو خدا نکرده مورد غفلت قرار ندهند. تموم شد. بریم سراغ دومین دسته از این روایاتی که به حقوق استحبابی اولاد اشاره میکند. این دسته دوم روایت معروفی است که همه تون شنیدید و الحمدلله همه تونم بهش مقیدید. توی جمع ما کسی نیست که نسبت به این دسته دوم بی توجه باشه، ولی چه کنیم؟ چه کنیم که متاسفانه بعضی از این افراد جامعه ما نسبت به این دسته دوم دارن کم کم بی توجه میشن. چرا؟ چون یه گوشه از این روایات دسته دوم اسم نیکوست که من نمیدونم، نمیفهمم این اسامی قشنگ اهل بیت، این اسامی زیبای عرشی و الهی، اینا چه اشکالی داره که بعضی از این پدر و مادرای واقعا عذرخواهی میکنم عقب افتاده اسمهای فرنگی و غربی و شلغم و پلغم برای بچه هاشون میذارن که بگن بله ما دیگه خیلی پیشرفت کردیم که بچه‌مون اسمش این شده. یه اسامی که اصلا واقعا معلوم نیست چه معنایی داره و بعضیش معنای منفی داره، خیلی بده واقعا. در حالی که توصیه اهل بیت اسم نیکو، وقت عزیزان من شاخصه یه اسم نیکو دو چیزه: یک، اسمایی که اضافه به صفات خود خدای سبحان داشته باشه، اینو از همه بهتره، اسمایی که اضافه به اسما و صفات خود خدای متعال داشته باشد یا از اونجا اشتقاق پیدا کرده، مثل عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالکریم، اینا بهترین اسماه. بعد از اونه که از اونجا اشتقاق پیدا میکنه، یا عالی و به حق علی، علی اشتقاق از اونجاست. و همینطور اسامی که از نامه های مبارک ائمه طاهرین، اینا بهترین اسم هست. وقتی انتخاب نام نیکو جزء حقوق مستحبی فرزند است. آها مستحبه، بله مستحبه، چون ممکنه یک کسی نام خوبی اینطوری انتخاب نکنه، ولی نامه های قلبی آنچنان هم انتخاب نکنه، یه چیز حالا بینابین که توش توهین هم نباشه، اشکال نداره، واجب نیست. دقت داشته باشید عزیزان من، همین چند دقیقه پیش تذکر دادم صنعت فقه با صنعت اخلاق جداست، قاطی نکنید. از جهت فقهی واجب نیست که توی پدر و مادر حتما اسمهای عرشی و آنچنانی برای فرزندت انتخاب بکنی، واجب نیست. اسم معمولی هم باشه کفایت میکنه، اشکالی نداره، مگر اینکه، مگر اینکه اسمی باشه که توش وهن باشه، تحقیر و توهین باشه. بعدن این بچه که بزرگ بشه تو جامعه، تو مدرسه، تو خیابون هوش بکنن، دستش بندازن، یه عمر ننگ این اسمو با خودش بکشه. بله اینجا دیگه حساب فرم، اینجا دیگه از جهت دفع توهین و تحقیر واجب است که اسمی رعایت بشه که اون مشکلاتش برطرف بشه. این دومین طایفه است. اجازه دید این دومین طایفه رو سریع‌تر بخونیم، تموم بکنیم، به اون طایفه سوم برسیم که به لطف خدا، البته به لطف خدا، اونجا من خیلی حرف دارم، دیروزم بشارت شد دادم، خاطرتون هست؟ چون در اونجا قاعده‌های فقهی مهم می‌دارین، انشالله به فضل خدا بتونیم تقدیم بکنیم. یادداشت بفرمایید. دومین دسته از روایات که دلالت بر حقوق مستحبی اولاد دارد، عبارت است از ما رواه الصدوق رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن جعفر بن محمد ان آبائهی علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام. خب این روایت هم روایت مفصلیه، خیلی طولانیه، ما فقط بخواهم به اون شاهد مثالش اشاره بکنیم، هم صدر روایت رو حذف کردیم هم ذیل روایت رو، فقط اون گل مطلب رو آوردیم اینجا قرار دادیم. سه تا نقطه بذاریم که صدر مطلب حذف شده باشه، از اینجا یادداشت بفرمید. یا علی حق الولد علا والده، حق الولد علا والده ان یحسن اسمه و ادبه و یزعه موضعا صالحا. سه نقطه، یعنی روایت هنوز ادامه داره. آدرس من لا یحضره الفقیه، جلد 4 صفحه 352. جانم نمیشنوم. حالا من اینطوری ضبطشو دیدم، میفرماید که در خطاباتی که پیامبر عظیم الشأن به امیرالمؤمنین داشتن اینطوری فرمودن که علی جان، یعنی در مقام تبیین و حقوقی که در بین روابط موجوده، بعد از اینکه چند تا از این حقوق رو حضرت بیان می‌فرمایند به حقوق اولاد میرسه، یکی از حقوق اولاد اینه، یا علی حق الولد علی والده، یکی از حقوقی که فرزند به عهده پدرش دارد این است که ایحسن اسمه. البته حالا اون یحسن این کشون میگه درسته، تو از ضبط هم اومده، ولی من اینطوری شدیدم. اولین حق فرزن این است که پدرش براش اسم خوب انتخاب بکنه. ببینید آیل از اصحابی جنب بفرمید، تقریبا غریب به اتفاق ما آدم ها اسمامون خودمون انتخاب نکردیم، غریب به اتفاق. حالا شزه و نداره که بعضی ها بعدن میرن عوض میکنن، دیگه خیلی خاصه. 99% و 99% افراد اسماشون رو خودشون انتخاب نکردن، پدرانشون انتخاب کردن. خب این چیزی که در اختیار ما نبوده، چیزی که در اختیار پدر ما بوده. پیامبر داره با تو یه پدر حرف میزنه، میگه حواستو جمع کن داری چی با میکنی، یه اسمی برای بچه انتخاب کن که وقتی بخواد 80 سال 90 سال کمتر بیشتر با این اسم تو جامعه زندگی بکنه، سرفکندنش افتخار بکنه، خوشش بیاد. فرضی تکلیف توی پدره و حق فرزنده. حالا یه نکته همجا عرض کنم، دقت بفرمایید، با نگاه دقیق فقهی اینجا میگه حقی که ولد به عهده والد دارد، آیه خدا پرست، حقی که ولد به عهده والد داره. پیام این روایت اینه که اصل نامگذاری مولود جزء تکالیف توی پدره. حالا اینکه اون موقعی که فرزندی به دنیا میاد باید بین پدر و مادر قیل و قال میشه، بگو مگو میشه که اسمش چی باشه و چه نباشه، اگه بخوام نگاه خوش که فقهی بکنیم، بله پدر وظیفه داره و حق داره که این کار رو انجام بده، ولی اگه بخوام از اینجا پا رو فراتر بذاریم و هم اخلاقی نگاه بکنیم و هم فقه رو کامل تر بکنیم، نه نه، شما باز با خانومتم مشورت بکنیم، نظر خانومتم بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه از حقوق همین فرزنده که تو به مادری بچه تکریم بکنی، اصلا جزی که از حقوق خود فرزنده، یکی از حقوق خود این فرزنده، خیلی جالبه ها، به مادرش احترام بکنه حق فرزنده. خب ممکنه که بپرسه آقا این چه ربطی به نام و نامگذاری داره؟ خب بله، بعضی از خانم آقا ماشاءالله ماشاءالله چه روحی حساس و چه حافظه عجیبی دارن، 20 سال 30 سال 40 سال که از زندگی مشترک بذاره، ها یاد تو اون روز عقد اون گله و گوشش اونطوری بود، اون شیرینیه اون کارتون شیرینه گوشش این شکلی بود، این قضیه این شکلی بود. بعضی تو دلشون میمونه و متاسفانه تو رفتارشون تأثیر میذاره. حالا تا چه رسد به نامگذاری فرزند؟ این خانم دلش میاد اسم بچه این باشه، خدای نکرده، خدا نکرده، نه از سر حکمت، نه از سر حکمت، از سر لجبازی. حالا وقتی حکمت تو کار مسئله جداست، ولی وقتی از سر لجبازی بیاد عمدن اسم بچه رو این انتخاب بکنه که این خانم خوشش نمیاد، خب تو میدونی با این خانم داری چی کارو میکنی؟ برای یه اسم یک عمر داری زندگی بین خودتون رو تلخ میکنی. و هر وقت بخوای این خانم اسم این بچه رو صدا بزنه، در هر مرتبه او تلخی تکرار میشه. وقت تو مادر بچه رو تکریم کردین، نه حقوق بچه رعایت شده، نه حقوق خود او خانم. اینه که عزیزان من، به فضل خدا، به فضل خدا، تو رو خدا دیو خوب بفهمی، دیو درست بفهمی. پس این دقت های موشکافانه که ما عرض میکنیم کنار اون نگاه های اخلاقی باز جمع میشه که دقت جامع اونجا میشه. خب بگذاریم، فرمود یا علی اولین حق فرزند به پدرش این است که اسم نیکو براش انتخاب بکند، دو ایو حسن ادبه، ادبش هم ادب عالی و نیکو بوده باشد. خب ممکنه شما اعتراض بکنه، اشکال بکنه که آج آقا از روز اول شما گفتی که تأدیب فرزند و آداب عرشی جز حقوق واجبه، چرا اینجا میگه مستحب؟ چرا؟ چرا؟ بله جوابش همینه، درسته حرفی که روز اول گفتیم سر جاش محفوظه، اون قدر متیقن و قدر واجب از اون تربیت عرشی و الهی حتما جزء حقوق واجبه، ولی اون یه مقدار مازاد اضافه که چرب و چیله میشه، یه درصد اون تربیت میشه میکشی میاد بالا، اون دیگه میشه ادب نیکو که میشه جزء حقوق مستحبی. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، شما واجبه که فرض میکنیم به بچه خودت آموزش بدی در این معاشرت ها احترام به بزرگتر بکنه، سلام بکنه. خب حالا فرض میکنیم که مثلا این قسم این واجبش بشه، مثال فرضیه، مثال فرضیه، دقت بکنید. دو تا بچه هستن، یکی فقط وقتی مهمون میاد خونه چون سلام میکنه، بعد از سلام هم میره گوشه این میشینه، هیچ کار دیگه ای نداره. یه بچه دومی هست پدر طوری تربیتش کرده که وقتی مهمون میاد خونه، بزرگتر میاد خونه، میاد جلو سلام میکنه، غیر از سلام یه قربون صدقی هم برای اون آقا میره، یه احترام میکنه، یه دستم بهش میده، مصافحه میکنه، بعد میره میشینه. خداییش از این دوتا بچه کدوم تو دل بروتر هستن؟ بله کدوم ادبش نیکوتره؟ پس مشخص باشه مضمون روایت چیه. این نمیخواد اون قدر متیقن واجب اشاره بکنه، این فراتر از مرز وجوبشه که میرسه به یک مراتب زیبایی که اخلاق این بچه رو اخلاق فوق‌العاده میکنه، اون مرتبه منظوره. پس دومین حق اینه که مراتب تأدیبش رو نیکو ویژه بکنه، این دوتا. و سومی ایزعه موضعا صالحا، اون رو قرار بدهد در یک موضع صالح. دقت بفرمایید، در یک موضع صالح قرار بدهد یعنی چی؟ مقصود پیامبر اعظم از این فقره سوم چیه؟ که حق سوم فرزند اینه پدر او رو در موضع حسن قرار بده. چی میتونه منظور باشه؟ دو تا نظریه بین فقها هست، یه نظری که خیلی دور از ذهنه، نظر خاصیه، گفتن منظور شغله، ایضعه موضعا صالحا، یعنی وقتی بخوای این بچه تو به سمت و سوی شغل بکشانی تو شغل مناسب هدایتش کن. دقت بفرمایید، حرف قشنگی ها، حرف قشنگی، ولی خب خیلی دور از ذهنه. مثل قضیه نامگذاری که اصلا هیچیش دست بچه نیست، تو شغل هم در خیلی از موارد قسمت معزنش دست بچه نیست، مخصوصا زمانهای قدیم. حالا الان کمی فرق کرده. خوب دقت بکن چی میخوام بگم. سبک و سیره تربیتی زندگی خانوادگی خیلی نقش داره که تعیین میکنه بچه کجا بره، چه شغلی رو انتخاب بکنه. همین هست یا نه؟ بله. او طرز چینشه، قانون خانه و خانواده خیلی نقش داره، نه که الزام کننده باشه، نه که جبر باشه، با جبر قاطیش نگیرید، جبر نیست، ولی خیلی تعیین کننده این بچه بشه چه شغلی سمت و سو پیدا بکنه. طلبه بشه، دکتر بشه، مهندس بشه، کارگر بشه، بنا بشه، چه شغلی پیدا بکنه. شما یه مقدار در این افراد اجتماع نسبت به برنامه پدرشون فکر بکنید. بعضی که پزشک شدن واقعا پدرشون خیلی از همون اول، از همون اول ابتدایی اینو برد یه مدرسه های خاص که واقعا خوب رو بچه کار بکنن، بچه رو عاشق این متون بکنن، پایه قوی شد. بعدم خودش هی شب و روز انقدر تو این مسئله تلقین کرد که اصلا این بچه وقتی رسید به سن جوانی گو آقا مثلا غیر از پزشکی راه دیگه ای ندارم. انقدر تلقین تأثیر داره ها، چون از بچگی پدر رو سرش کار کرد. خب یه دم برای بچهشون تو طلبگی همینطور کار کردن، از اون موقعی که بچه خمیر مایه منفعلانه ای داشت تو گوشش خونه تو چه طلبه خوبی میشه، تو چه شخصت خوبی میشه، انقدر گفتن و زمینه رو تمیم تل که آخر هم همین شد. تأکید میکنم جبر نیست، ولی نقش سنگینی داره. حالا بعضی از فقها معتقدن ایضعه موضعا صالحا، سومین حق فرزند اینه که اونو در موضع صالح قرار بدید. یعنی حواستو جمع کن که برای بچه تو آینده چه شغلی میخواد انتخاب بشه، ریل گذاریشو از طفولیت شما انجام بده. پس عزیزم که بچه هم توی هنوز 6 ساله هستن، شما هنوز فرصت دارید. اونایی که 15-16 ساله شدن سخت شده، اونایی که 20 ساله شدن دیگه دیر شده. جوان 20 ساله دیگه حرف خودشو میزنه، 15-16 ساله سخت قبول میکنه، ولی بچه 6-7 ساله با یه بستنی با یه شکلات گول میخوره. این آقای بهشتی پور رو میبینید تو جیبش شکلات میزنی، بچه ها رو گول میزنه، حتی گول میزنه که اگر مکبر بشن آها تو رو خوب گولش میزنه. هم بچه 6-7 ساله با یه بستنی هم گول میخوره. من تلقی میکنم چقدر تأثیر داره. پس این یه احتمال، ولی یه احتمال دوم همین معنای ظاهریشه. حق سوم فرزند این است که تو احترامات فائقه ویژه براش داشته باش. همیشه بیشترین احترام رو برای بچه خودت داشته باش. درسته به بچه همسایه احترام میکنی، درسته به بچه فامیل احترام میکنی، کار خوبیه باید بکنی، ولی 10 درجه اول برای بچه خودت داشته باش. همیشه بچه هاتون رو با پسند آقا خطاب بکنید. حسن آقا، حسن جان، زهرا خانوم، فاطمه خانوم، عزیز دلم، گلم، بگید اینا رو، بگید به خدا از جتوری اثر داره، از جتور روانی اثر داره. حالا دومین احتمالی که بعضی از فقها مطرح کردن همینه، تو باید با احترامات فقهی باید برخورد بکنید. این مستحبه. آیا خدا برس اینا رو شنگار بکنید و کاتو یادتون نده؟ چرا؟ چون این باز فراتر از اون مرز واجبشه. تو مرز واجب این بود که شما در حد تربیت دینی اون مقدار واجبات انتقال بدی و تعلیم بدی، ولی اگر پارو فراتر گذاشت و احترامات فاقه رو رعایت کردی خیلی بهتر، چربتر، خیلی بهتر، وقتی دیگه میشه مستحب. یاد داشت بفرمید آقا جانم. Thank you. باریکلا درود بر آقای باقره، حرف خوبیه. منظور اشکال ایشون اینه، من اشکالشو نتیجگیری بکنم که تو این اشکال باید بگیم در این دو احتمال اون احتمال اول پس قوی تره. قادم این نتیجگیری بکنید دیگه. تأیید کن آخه اشکال بیو خوبی که نتیجه بیو خوبی تأیید کن. نه من میخوام حرف خودم رو بزنم. خب بفرما، اشکال نداره. خب دیگه اینه که ما تو همون مورد دومی عرض کردیم. خب بگذاریم حالا این قسمت ذیل فرمایشی ایشون نادیده نمیگیریم، ولی قسمت اولش خیلی قشنگ بود. یادداشت بفرمایید، یادداشت بفرمایید. در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سفارش برخی از حقوق فرزند را بیان می‌فرماید که جزء حقوق مستحبی اولاد است. یک، اسم نیکو. دو، تربیت نیکو. برو داخل پرانتز، که البته فراتر از مرز واجبات منظور است. براتون مثال زدم دیگه، به سبک سلام کردن اون دوتا بچه که مثال زدم منظورمون روشن شد. پرانتز رو ببند. سه، جایگاه او را نیکو قرار دهد. ایضعه موضعا صالحا، یعنی جایگاه او را نیکو قرار دهد، که در مقصود این جمله دو احتمال مطرح است. یک، برخی از فقها معتقدند مقصود شغل است، یعنی شغل خوب برایش انتخاب بکنن. البته با توضیحاتی که عرض کردیم دیگه، این غیر از اون ذهنیتی است که طرف 30 ساله 40 ساله خودش به دنبال شغله. نه، منظورمون به سرهای اصلی اشتغال فرزنده، که این به سرهای اصلی اشتغال به کجا برمیگرده؟ به دوران طفولیت. دوران طفولیت رو کی داره مدیریت میکنه؟ توی پدر. بله، بعضی هم هستن که از این شاخه به اون شاخه میزنن، تغییر شغل میدن، اون یه بحث دیگه، یه از اصلا از بحث ما جداست. که بعضی تو 30 سالگی 40 سالگی شغل عوض میکنن مسئله دومه، ولی اون اصل مسئله اشتغال که از اون ذهنیت طفولیت رقم میخوره در اختیار توی پدره. یه احتمال، یا سرقت. دو، احتمال دوم، برخی دیگر از فقها فرمودن شاید مقصود حفظ کرامت و احترامات لازمه و فائقه باشد، مخصوصا در انظار دیگران. یعنی اون موقعی که بچه تو مهمونی و تو مجامع عمومی هست، اون موقع خیلی حساس داره که شما بیشتر بهش احترام بکنی. اون احترام ها غیر از احترامات تو خونه هست. تو خونه هم باید احترامش بکنی، باید با تکریم برخورد بکنی، ولی احترامی که جلو دوستاش جلو فامیل هم بکنی باید چند برابر باشه. بیا سر خط. خلاصه این که این امور سلاسه فی نفسه مستحب هستند، البته به شرط آن که ترک آنها سبب وهن و حتی حرمت نبوده باشد. من این تذکر رو فقط در اسم نیکو انتو عرض کردم و تذکر دادم، اینجا برای هر سه مورد گفتیم، چه در اسم نیکو، چه در مراتب ادب، چه در اون مسئله شغل، اگر موجب وهنش نشه رعایت اینها مستحبه، ولی اگر شما رهاش بکنی این کارا رو نکنی که موجب وهن و تحقیر و توهین در آینده بشه، اینجا دیگه رعایت این امور مستحب نخواهد بلکه واجب میشه. حتی همین مسئله شغل، توی این مسئله شغل این بچه رو کلن ملش بکنی، بگی بذار آزاد و آزاد باشه، به من چه ربطی داره، به من چه ربطی داره، چه خودش میخواد انتخاب بکنه. خب 4 روز دیگه معاذالله معاذالله یا صاحب زمان گرفتار 4 تا دوست ناباب میشه، به یه شغل کثیف و لجن کشیده میشه، کی میخواد پاسخ بده؟ اگه این بشه دیگه این مسئله بر تو واجب میشه. یا تو هم ادب نیکو، مثلا یه بخش از ادب نیکو، حالا فرض میکنیم به چادر پوشیدنه، مثال عرض میکنیم ما این دیگه، آقا من نمیخوام بچه‌مو اجبار بکنم، هر طور حجاب خودش انتخاب کرد کرد، هیچ تمهیدی نکنیم، باز بیفته تو دامن دو تا دختر خاله و دختر عمو با اون فرهنگایی که از ماهواره یاد گرفته، اینو بخواد بیچارهش بکنن، در معرض خطر قرار بگیره. نه دیگه، ببینید این سه موردی که عرض کردیم فی نفسه جزء حقوق مستحبیه، یعنی به شرط اینکه تهدیدی تو کار نباشه. اگر تهدید و خطر و توهینی تو کار نباشه این حقوق مستحبیه، و الا اگر در تک تک این امور ثلاثه خطر، توهین، تحقیر بخواد اتفاق بیفته، دیگه رعایت این حقوق واجب خواهد بود. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر این امور رعایت نشه و منتج به تحقیر و توهین و خطر بشه، و الا در این صورت رعایت این حقوق ثلاثه واجب خواهد بود. خب الحمدلله، الحمدلله به لطف خدا این دسته دومم به لطف خدا تموم شد و پروندش بسته شد. بریم سراغ دسته سوم. این دسته سوم رو خیلی میل داشتم عمدش همین امروز خدمتون تحویل بدم، ولی به ساعت نگاه میکنم میبینم چون اذان مغرب عقب نشینی کرده و وقت بحث تفسیرمون خیلی در مزقه قرار میگیره، چاره ای ندارم که این دسته سوم این روایت رو یه اشاره کوتاهی بکنم و اصل مبحثش دیگه بذارم برای فردا. تقریرات رو دیگه برای همون فردا میذاریم، انشاءالله توضیحات اصلی رو هم همون فردا عرض کنیم. فقط یه تلعی بگم که اگر بعضی از رفقا خواستن پیش مطالعه بکنن و تحقیق بکنن، فضای بحث تو چنگشون باشه. دقت بفرمایید، سومین دسته از حقوق و اولاد که جزء حقوق مستحبیش به حساب میاد عبارت است از عقیقه کردن، عقیقه قربونی کردن. این عقیقه بین مشهور علمای شیعه و مشهور علمای اهل تسنن مستحبه، مشهور که خودمون هم نظرمون همینه، حقم همینه، ولی در دو طرف این قول مشهور نقض شده. یه طرف از طریق برخی از علمای شیعه، تعداد قلیلی که من تقریبا 4-5 نفر بیشتر سراغ ندارم، حتی اون 4-5 نفر بعضیشون خیلی آدمای بزرگی هستند مثل سید مرتضی، این 4-5 نفر از فقهای شیعه معتقد شدن که عقیقه جزء حقوق واجبه اولاده، مستحب نیست، واجبه. تقریبا 4-5 تا از فقهای شیعه رو داریم که حکم به وجوب عقیقه کرده. یک نقض از این طرف، نقض دوم از اون طرف، از طرف بعضی از علمای اهل تسننه که اون از اون ور با مفتدن گفتن عقیقه اصلا حرامه. حرامه، چرا حرامه؟ حالا اینو کی گفته؟ یه طیف خاصی از فقهای اهل تسننه که تابع ابو حنیفه هستن، چرا گفتن حرامه؟
این آدمای حالا بزرگوار دیدن که در عصر جاهلیت یه سنت‌های غلطی بوده، مثل علامت گذاشتن گوش حیوانات و ذبح کردن برای بعضی از بت‌ها و این حرفا، دیدن خب او حرکت حرامی بوده، بعد اینم به او قیاس کردن، استحسان کردن، گفتن پس از این باب اصلا عقیقه برای فرزند حرامه. چرا برای بت حرام باشه؟ خب برای فرزندم حرام. ما با این قول سوم که اصلا کار نداریم، اصلا واضح البطلانه. این تعداد قلیلی از فقهای اهل تسنن که معتقدند عقیقه حرامه با استناد به بعضی از رسوم عصر جاهلی، اصلا واضح البطلانه، باش ما کار نداریم. فقط عرض کردم که به گوشتون بخور و باش آشنا باشید. عمده بحث ما سر این دوتا قوله که مشهور فقهای شیعه و سنی میگن مستحبه، ولی یه تعداد قلیلی فرمودن عقیقه واجبه. خب اگر واجب، سندشون چیه؟ دلیلشون چیه؟ العجب، کل العجب، برای این دیدگاه وجوب عقیده روایت داریم، اونم چه روایاتی؟ روایاتی که سندن و دلالتن تمام مثل ما درجه یک. خب همینجا دل بعضی از رفقا خالی شد. آقای محمدی، اگه هم سند تمامه، واقعا تمامه، بعضی از این روایاتی که میگه عقیقه واجبه متواتره، بعضیش مستفیضه، تو بهتر از این سند میخوای؟ بهتر از سند متواتر؟ بهتر از سند مستفیض؟ چی دیگه میخوای؟ بله حالا یه عده هست که سندش ضعیف و مشکل داره، ولی توش اینطور سندای هم داریم. سند این چنین سند، دلالت ناب، صیغه امر با تأکید فعق ولده، عقیقه بکند برای فرزندش، یا فلیعق عنه، عق عنه، فلیعق عنه، عنه ضمیرش به اون بچه برمیگرده، به اون مولود، بچه تازه بوده نمیده، عق عنه یعنی عقیقه بکنه از اون، فلیعق عنه تأکید بیشتریه، با لام تأکید اومده، حتما براش عقیقه کن. صیغه امر با تأکید اومده، صیغه امرم ظهور در وجود داره. واضح تر از اینشو براتون بگم، بعضی از روایات ابو بصیر از حضرت سوال میکنه که عقیقه واجبتون؟ حضرت میگه نه واجبتون. نه واجبتون. خب اگر این همه سند و دلالت روشنه، پس حق با سید مرتضی دیگه که عقیقه واجبه دیگه. چرا انقدر اصرار داری که مستحب باشه؟ چرا مشهور سراغ استحباب رفتن؟ چرا من قول به استحباب رو انتخاب کردم؟ ها این دیگه یک فن میداره، این نکته فقهی داره. آیا ورسجی دیروز اشاره کردم ما به لطف خدا، به لطف خدا الحمدلله، واقعا لطف امام زمانه، همه جلسات به لطف امام زمان مطالب مهم و مفید ارائه میدیم، به لطف حضرت، به عنایت حضرت. ولی بعضی از جلساتمون مفیده، یه قاعده های ناب و طلاییست که خیلی جاهای فقه به درد میخوره. او قاعده استناد ارتباط که دیروز گفتیم از همون قاعده است. یه قاعده هم تو حل همین شبهه فردا داریم که همینه، جز قاعده ناب و طلاییست دیگه. من اون اصل جواب رو ازش صرف نظر میکنم که هم رفقا تا فردا تو خماری بمونن و در این خماری برن تحقیق بکنن، و انشالله فرصت کنم فردا بیشتر استفاده بشه. حل این مسئله و تبیین روایات این دو باب رو به فضل خدا، به فضل خدا انشالله از فردا تقدیم میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.